ساعت 22. این صدای فرداست. رادیو فردا. آدینه 26 مهر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 18 ماه اکتبر سال 2013 میلادی است. جمعه شب. همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید عزیزان. الهی روانشاد هستم و شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. بدون فوت وقت یک سره در آغاز این مجله به سراغ همکارم وحید پوراستاد میریم که با دستی پر از خبر از نوع تازه ترینشون اینجاست.
ممنون الهی جان. سلام شنوندگان رادیو فردا. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته است تعداد بیشتری از مهاجران سوری را بپذیرند. به گفته این نهاد سازمان ملل، کشورهای همسایه سوریه و نیز مصر و لیبی دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای صدها هزار پناهجوی سوری نیستند. روزانه 4000 نفر از شهروندان سوری از کشور فرار می کنند و تعدادی از آنها با مشکلات فراوان تلاش می کنند به کشورهای اروپایی بروند. تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 6000 نفر از این پناهجویان و فلسطینی هایی که در سوریه بودند خود را به ایتالیا رساندند. تاکنون در جریان سفرهای غیرقانونی به ایتالیا بیش از 1000 پناهجوی سوری در آبهای دریای مدیترانه غرق شدند. بر پایه آمار سازمان ملل در جنگ داخلی سوریه بیش از 100000 نفر کشته شدند و حدود 2,200,000 نفر برای نجات جانشان از کشور فرار کردند. رئیس سازمان ملی استاندارد روز جمعه گفت سالانه بین 17 تا 20 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود و نظارتی روی استاندارد و کیفیت کالاهای وارداتی وجود ندارد. نظام الدین برزگری از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست با افزایش فعالیت‌هایش برای جلوگیری از ورود گسترده کالاهای قاچاق تلاش کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای برزگری همچنین گفت سلامت کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می شوند مورد تایید سازمان ملی استاندارد است، ولی کالاهایی که به طور قاچاق و از مبادی غیر رسمی وارد می شوند تحت کنترل سازمان استاندارد نیست. روز جمعه ارزش سهام شرکت گوگل با 12% افزایش از مرز 1000 دلار در هر سهم عبور کرد. گوگل دومین شرکتی است که ارزش سهامش از 1000 دلار بیشتر خرید و فروش شده است. گوگل که بزرگترین کمپانی موتورهای جستجوگر اینترنت در جهان است، چند سال پیش شرکت یوتیوب را خریداری کرد. بیش از 1000 میلیارد تلفن همراه و تبلت از سیستم عامل اندروید که متعلق به گوگل است استفاده می کنند. همکنون از میان شرکت های فعال در صنایع کامپیوتر و اینترنت جهان، اپل با 462 میلیارد دلار ارزش سرمایه و گوگل با 333 میلیارد دلار در رده های اول و دوم قرار دارند. و خبر آخر این که روز جمعه در جریان تظاهرات هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، و زد و خوردهای پراکنده بین پلیس و معترضان دست کم 1 پلیس کشته و 10 نفر مجروح شدند. گسترده ترین تظاهرات در قاهره و اسکندریه انجام شد. 2 هفته پیش تظاهرات مشابهی با برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی مصر روبرو شد و 10 نفر از معترضین کشته شدند. طرفداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین که از طرف ارتش و دولت موقت مصر غیرقانونی اعلام شده، خواهان آزادی او و دیگر رهبران این گروه اسلامگرا هستند. الهی جان،
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و تازه ترین خبرها. و اما تنها گزینه ای از مجموعه از گزارش هایی که برایتون در این مجله گردآوری شده است. عربستان سعودی امروز عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. پیامد این اقدام عربستان چیست؟
پیامدش این هستی کشورهای عربی پشت عربستان قرار میگن و این خودش یک موج اول منطقه‌ای و بعد یک موج جهانی ایجاد میکنه به سود عربستان و در اعتراض به شورای امنیت.
با دیدگاه یک کارشناس جهان عرب آشنا میشدید. وزیر امور خارجه ایران میگوید محرمانه ماندن مذاکرات به معنای واهمه از افشای محتوای آن نیست. چرا که هدف رسیدن به تفاهم است و نه بهره برداری های زودگذر تبلیغاتی. آیا جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ایش با غرب مجبور به پذیرفتن پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خواهد شد؟ این بار با دیدگاه یک کارشناس هسته‌ای آشنا می‌شویم.
اگر مجلس کاری رو انجام بده، عملاً بستگی به نظر آقای خامنه‌ای داره. بنابراین اگر که آقای خامنه‌ای نظرش مثبت باشه، حتماً مجلس هم تایید خواهد کرد.
گزارش‌های دیگر و خبرهای ورزشی همه در انتظار شماست. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عربستان سعودی روز جمعه 26 مهر ماه امروز عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرده است که دلیل این انصراف فقدان تلاش‌های بین المللی و ناتوانی شورای امنیت برای برقراری صلح در جهان است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
عربستان سعودی روز پنجشنبه 25 مهر ماه رأی لازم را برای عضویت 2 ساله در شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد و همراه با چاد، شیلی، نیجریه و لیتوانی به عضویت موقت این شورا درآمد. اما روز جمعه 26 مهر ماه عضویت در شورای امنیت را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت خارجه عربستان در این باره بیانیه ای صادر کرده و نوشته که این کشور معیارهای دوگانه شورای امنیت را مانع انجام وظایف این نهاد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. حال سوال اینجاست که این اقدام عربستان سعودی چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ پرسشی که علی مهتدی، کارشناس جهان عرب در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا به آن پاسخ میدهد.
نیامدش این هستی کشورهای عربی در حمایت از عربستان با همدیگه یک نوع حالت اتحادی پیدا میکنن و پشت عربستان قرار میگن و این خودش یک موج در درجه اول منطقه‌ای و بعد یک موج جهانی ایجاد میکنه به سود عربستان و در اعتراض به شورای امنیت. نکته دوم این هست که درسته که این بیانیه و رد عضویت در شورای امنیت یک عملی هست که روی کاغذ انجام شده، اما این اعتراض ثبت میشه و در مذاکرات و معاملات پشت پرده که بین کشورها و مسئولین اونها انجام میشه این موضوع نقش مهمی ایفا میکنه. به هر حال عربستان تولید کننده اصلی نفت در دنیا هست و کشورهای غربی مجبور هستن که روابط خوب خودشون رو با عربستان نگه دارن و وقتی عربستان اعتراض خودش رو به این شکل نشون میده، در حقیقت یک مجرای رسمی برای اعتراض خودش پیدا کرده و این مجرا بسیار مجرای مفیدی هست. یعنی عضویت در شورای امنیت هرچند که اهرام اجرایی دست هیچ کشوری نمیده، اما اون رو در روند تصمیم گیری های شورای امنیت صاحب حداقل یک رأی میکنه که این رأی بسیار مهمی هست.
وزارت خارجه عربستان سعودی با انتقاد از عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها گفته که ادامه این مناقشه پس از 65 سال نشانه روشنی است از ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف و مسئولیت هایش. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی جزئیات بیشتری درباره دلایل مخالفت این کشور برای عضویت در شورای امنیت ذکر نشده، اما عربستان سعودی پیشتر از عملکرد این شورا در قبال بحران سوریه هم به شدت انتقاد کرده و گفته بود شورای امنیت به دولت سوریه اجازه داده مردمش را بکشد و آنها را با تسلیحات شیمیایی نابود کند. اما علی مهتدی معتقد است عربستان سعودی برای انصراف از عضویت در شورای امنیت سازمان ملل دلایل دیگری دارد.
یکی از پیشبینی‌هایی که قبل از این ماجرا وجود داشت این بود که در روند نزدیکی ایران و آمریکا و روند مصالحه‌ای که کلاً در پرونده هستی به نظر میاد انجام میشه، ممکن است کشورهای عربی منطقه خاورمیانه به خصوص عربستان موضع‌گیری‌های تندی داشته باشند به خاطر تغییرات احتمالی که در آینده ممکنه رخ بده و نقش این کشورها به خاطر افزایش نقش ایران کمتر از قبل بشه. من گمان می‌کنم که این بیانیه جدید دولت عربستان در مخالفت با عضویت در شورای امنیت به همین موضوع برمیگرده. در این بیانیه تاکید شده که به خاطر این موضوع هست که عربستان این عضویت رو نپذیرفته. این موضوع برمیگرده به نقش ایران و فعالیتی که ایران داره در این زمینه میکنه، هم در موضوع سوریه و هم به نوعی در موضوع فلسطین. و اینطور به نظر میرسه که با بهبود این روابط بین ایران و غرب و کم شدن احتمالی نقش عربستان در آینده، از هم اکنون مسئولین عربستان در صدد اقدامات سیاسی برآمدن و از هر راه ممکن استفاده بکنن تا جلوی این بهبود رابطه رو بگیرن و در واقع نقش خودشون رو در منطقه حفظ بکنن.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین 5 عضو دائم شورای امنیت هستند که حق وتو دارند. این شورا 10 عضو غیر دائم هم دارد که هر 2 سال یک بار انتخاب می شوند. پیشتر انتخاب عربستان سعودی برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل با مخالفت نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شده بود. برخی از نهادهای بین المللی عربستان سعودی را یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان می دانند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران معتقد است که نقل قول محرمانه ماندن مذاکرات به معنای واهمه داشتن از افشای محتوای آن نیست. هیچ نگرانی در مورد اعلام عمومی آنچه در مذاکرات طرح شد نداریم، اما هدف ما از این مذاکرات رسیدن به تفاهم است و نه بهره برداری های زود گذر تبلیغاتی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با این نوشته محرمانه ماندن محتوای مذاکرات اتمی را اعلام کرد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
نوشته ای روی صفحه فیسبوک محمد جواد ظریف، این که بحث‌های اتمی محرمانه است. با همین نوشته وزیر خارجه ایران رفت یک هفته ای به استراحت مطلق بپردازد، شاید کمر دردش بهبود پیدا کند. آقای ظریف نوشت: سلام دوستان، ساعت 10:30 صبح جمعه است. مذاکرات ژنو مفید و سازنده بود، توافق هم کردیم بحث ها محرمانه بماند. با این نوشته محمد جواد ظریف آب پاکی را روی دست رسانه ها و مجلسیان ریخت که حالا حالاها از ساختمان نزدیک میدان توپخانه چیزی به بیرون درز نمی کند. اتفاقا کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 6 قدرت جهانی، یعنی 5 به علاوه 1 هم، پس از پایان مذاکرات ژنو از توافق برای رازداری گفت.
یکی از چیزهایی که همه ما بر سر آن توافق کردیم این است که درباره جزئیات مذاکرات و روند کار حرفی نزنیم.
وزیر خارجه ایران میگوید آنچه رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی درباره جزئیات طرح پیشنهادی ایران نوشته‌اند همه حدس و گمان است. اما دست کم در این میان می‌شود گفت یک چیز حدس و گمان نیست، و آن این که بحث درباره حد و اندازه غنی‌سازی اورانیوم و همینطور پذیرش بازدیدهای سرزده بازرسان بین‌المللی جزئی از طرح پیشنهادی ایران برای رفع نگرانی جامعه بین‌المللی است. این را عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در روز دوم مذاکرات در ژنو به خبرنگاران رسانه‌های داخلی گفت. پس از انتشار این خبر، زمزمه مخالفت‌هایی در داخل ایران شنیده شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت پذیرش پروتکل الحاقی یا همان بازرسی‌های سرزده نیاز به تصویب مجلس دارد. پس از آن از گروه مذاکره کننده اتمی ایران دیگر چیزی شنیده نشد، جز این که آقای ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری خود پس از پایان مذاکرات همانند خانم اشتون گفت که جزئیات در اتاق مذاکره میماند.
طرفین توافق کردن که جزئیات رو به اتاق مذاکره واگذار بکنن و در گفتگوی با دوستان مطبوعات و رسانه ها بیشتر فضای جلسه و اینکه ما به سمت راه حل باید حرکت بکنیم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نوشته فیسبوکیش بدون نام بردن از مخالفان داخلی به تلاش اسرائیلی ها برای برهم زدن مذاکرات اشاره می کند. اما بالاخره آقای ظریف در نوشته فیسبوکی روز جمعهش ناچار شده بگوید که او و همکارانش چنان استوار و منطقی مذاکره کردند که هیچ نگرانی از افشای مطالب مذاکرات ندارند. محمد جواد ظریف همچنین میگوید برای رسیدن به تفاهم وارد این عرصه دشوار شده ایم، نه برای افشاگری و برد زودگذر و کم فایده تبلیغاتی، و بنابراین جزئیات مذاکره را با اجازه مردم محرمانه نگه می‌داریم. دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به 5 به علاوه 1 حدود 3 هفته دیگر باز هم در ژنو پایتخت سوئیس برگزار خواهد شد.
گزارش علیرضا کرمانی از رادیو فردا را می شنیدید. و ما برخی رسانه ها می نویسند در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب ممکن است جمهوری اسلامی مجبور به پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی شود. این مسئله با واکنش‌های مختلف نمایندگان مجلس مواجه شده است. بشنویم از وحید پوراستاد.
تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از همکنون نسبت به تصویب پروتکل الحاقی مواضعی تند گرفتند. پس از آنکه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه 24 مهر ماه به خبرگزاری IPS اعلام کرد ایران مایل به اجرای پروتکل الحاقی در بخش نهایی توافق هسته‌ای است، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ها گفت در صورت توافق دولت با طرف غربی پذیرش پروتکل الحاقی باید توسط مجلس تصویب شود و اگر مجلس این پروتکل را رد کند دولت نمیتواند توافق نامه ای در این زمینه امضا کند. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده تنها در صورت لغو تحریم ها و مشاهده حسن نیت از سوی غرب و به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی در داخل خاک ایران میتوان در خصوص پروتکل الحاقی فکر کرد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم درباره پذیرش پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری مهر گفت قطعاً مجلس نسبت به این مسئله حساسیت نشان خواهد داد و هیئت مذاکره کننده ایرانی و به خصوص آقای ظریف باید بداند که برای پذیرش پروتکل الحاقی نه تنها مجلس بلکه تمام ملت حساسیت دارد. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده این طور نیست که مجلس تحت فشار رسانه‌های غربی پذیرش پروتکل الحاقی را قبول کند. علی نگری، کارشناس مسائل هسته‌ای در آمریکا:
باورم این نیست که در اینجا مجلس یک مجلس مردمی است که بتونه رأی از خود داشته باشه. اگر مجلس کاری رو انجام بده عملاً بستگی به نظر آقای خامنه‌ای داره. بنابراین اگر که آقای خامنه‌ای نظرش مثبت باشه حتما مجلس هم تایید خواهد کرد و اگر نباشه که متاسفانه اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر که مجلس این رو بپذیره به نظر من یک عقب نشینی کاملاً مشخص و یا همان جامزهر معروفی است که ازش مدت‌ها صحبت می‌شه، باید بگیم که آقای خامنه‌ای پذیرفتند. متاسفانه الان تمام مسائل اقتصادی ما وابسته به تصمیم گیری های هسته‌ای ما شده. یک جوری میشه گفت منافع ملی ما رو جمهوری اسلامی گره زد به مسائل هسته‌ای و تا گره هسته‌ای باز نشه گره های دیگر ما هم باز نخواهد شد.
با وجود آنکه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر تنها به این جمله اکتفا کرده که پذیرش پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی قطعا نیاز به اجازه مجلس دارد، اما منصور حقیقت‌پور نایب رئیس این کمیسیون به وبسایت تسنیم گفته ممکن است بحث‌های زیادی از سوی رسانه‌ها و دیپلمات‌های غربی مطرح شود، اما مسلما مقامات ایرانی شرکت کننده در مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 مواردی نظیر پروتکل الحاقی را قبول نخواهند کرد و مطمئناً به این سمت نخواهند رفت. ایران در سال 1382 پروتکل الحاقی را امضا کرد ولی هنوز آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسانده است. بنابراین از نظر حقوق بین الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست. بر اساس این پروتکل این سند اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو NPT بسیار افزایش می‌دهد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. در این شامگاه آدینه شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و عزیزان یادتون باشه شماره‌های پیامگیرهای رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست تا بتونید دیدگاه‌های خودتون را با ما و دیگر شنوندگان در میان اونها چهره‌های سرشناس و خبرساز
در میون بگذارید. همونهایی که صدای شما رو این اقبال رو دارن که بدون پارازیت بشنون. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220. و ما خبرگزاری مهر به نقل از مقامات آب و فاضلاب استان تهران نسبت به افت فشار در پایتخت در پاییز امسال در صورت رعایت نشدن نحوه مصرف آب توسط شهروندان تهرانی هشدار داد. بر اساس این گزارش دلیل این موضوع نباریدن باران، افت 50% ذخیره پشت سدها و کسری 50 میلیون متر مکعبی آب اعلام شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مشکل کمابی و هشدار نسبت به افت فشار آب در شهر تهران موضوع جدیدی نیست و شاید بتوان گفت که تهرانی‌ها سال‌هاست در آستانه فصل تابستان می‌شنوند یا می‌خوانند که ممکن است آب آشامیدنیشان قطع شود. اما حالا در فصل پاییز و چند روز مانده به ماه آبان و در زمانی که درجه حرارت هوا نسبت به تابستان کمتر است، مقام‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار دادند که اگر مردم 20% در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، با افت فشار به ویژه در سامانه شرق پایتخت ایران مواجه خواهند شد. به نوشته خبرگزاری مهر، سامانه شرق تقریبا از ولیعصر شروع می‌شود و تا تهران پارس و از پایین نیز تا سراح هفت‌ذریه ادامه دارد. به نوشته مهر، مسئولان بخش آب در ایران میگویند سرانه مصرف ایرانیان از متوسط جهانی بالاتر است و این مسئله باعث می شود تا منابع آبی بیشتری تولید و عرضه شود. متوسط سرانه آب در دنیا 150 لیتر در روز است. بر اساس این گزارش تهرانی ها بیشتر از همه مردم ایران آب مصرف می کنند و هر شهروند تهرانی بین 220 تا 250 لیتر در روز و حتی برخی اوقات بیشتر از این میزان مصرف می کنند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر کارشناسان و مقام‌های دستگاه‌های دولتی نسبت به بروز مشکل کمابی در سال‌های پیش رو در ایران هشدار دادند. در همین مورد اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در ایران، پیش از این درباره مشکل کمابی به رادیو فردا گفته بود:
ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و ما آب دریافتیمون حدود 1/3 سفره‌های آب جهان هست، یعنی در دنیا به طور متوسط 820 میلیمتر باران دریافت میکنن تا 850 میلیمتر و ما در ایران کمتر از 250 میلیمتر در سال دریافت میکنیم و تازه در سالهای خشکی این میزان به نصف هم کاهش پیدا میکنه، لذا هیچ وقت آب ما در مملکت کافی نبوده.
در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ها، محمد پرورش مدیرعامل آبوای استان تهران چند روز پیش گفت در چند ماه اخیر بارانی در تهران نباریده است و از این رو ذخیره آبی سطح تعریف چندانی ندارد. به گفته آقای پرورش در سال آبی گذشته در تهران 417 میلیمتر بارش اتفاق افتاد و این میزان در سال جاری به 283 میلیمتر کاهش یافت. او افزود در سال گذشته 650 میلیون متر مکعب آب در پشت سطح ذخیره شده بود که با افت 250 میلیون متر مکعبی این ذخیره در سال جاری به 400 میلیون متر مکعب کاهش یافت. در همین حال مدیر عامل آبوای استان تهران بر مدیریت مصرف آب تاکید کرده و گفته است که همراه با این موضوع 60 حلقه چاه جدید نیز تا پایان سال جاری احداث و وارد مدار خواهد شد. به گفته او انتقال بخشی از آب غرب تهران به سامانه شرق نیز در دستور کار است.
از آب و فاضلاب تهران خبر شنیدید، بریم به سراغ رود کارون. برخی وبسایت‌های خبری گزارش دادن که گروهی از مردم خوزستان با ایجاد زنجیره‌ای انسانی در ساحل کارون مخالفت خود را با انتقال آب این رودخانه به مناطق مرزی ایران اعلام کردند. آبتین صدر و گزارشی در این باره.
عصر چهارشنبه گذشته گروهی از دوستداران محیط زیست در خوزستان با تجمع در ساحل غربی رود کارون اهواز نسبت به انتقال آب سرشاخه های کارون به استانهای مرکزی ایران از جمله حوزه آبی زاینده رود اعتراض کردند. به گزارش وبسایت کلمه، کمربند انسانی روز چهارشنبه در اهواز با حضور بسیاری از دوستداران محیط زیست از اغلب شهرهای خوزستان از جمله رام هرمز، آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان و شادگان شکل گرفت. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و مقیم هلند، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که اکوسیستم رودخانه‌ای کارون سرمنشأ خدمات بسیاری برای مردم آن منطقه است.
یعنی از جمله تعدیل کننده هوا هست، از جمله اینکه به هر حال آب شرب، آب کشاورزی و آب مورد نیاز برای صنایع فراهم میکنه. مسئله کشت و صنعت مسئله است که با اقتصاد مردم و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خشک شدن رودخانه کارون.
اعتراض مردم خوزستان به انتقال آب سرشاخه های کارون به حوزه آبی زاینده رود در پی طرح انتقال حوزه آب به ویژه حوزه آبریز کارون بزرگ صورت گرفت. حوزه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد دارای اهمیت بسیاری است که به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی با خطر بسیار جدی روبروست. اغلب کارشناسان محیط زیست معتقدند که طرح‌هایی از این دست، از آنجا که برای حوزه آبی مبدأ و ساکنان آن مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند، به سرانجام روشنی نمی‌رسد. این در حالی است که در برخی خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های خبری همچون خبرگزاری مهر یا وبسایت تابناک پیش از این خبرهایی مبنی بر خشک شدن بخش‌هایی از رود کارون منتشر شده بود. در همین حال وبسایت کلمه به نقل از یکی از حاضران زنجیره انسانی دفاع از کارون در اهواز گزارش داده که وضعیت کنونی رودخانه کارون که عمق آن در بعضی نقاط شهر اهواز به 1 متر رسیده نیازمند پیگیری جدی فعالان محیط زیست است. شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی در اهواز از رئیس جمهوری، رئیس سازمان محیط زیست، استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس خواستند تا به سرعت برای رفع مشکل کم آبی کارون و جلوگیری از انتقال آب سرشاخه های این رود تدبیری بیندیشند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب عزیزان، ورزش دوست رو هم از یاد نبردیم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
توقف تیم صدرنشین فولاد خوزستان و پیروزی تیم پرسپولیس از جمله نتایج مهم هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران در روز جمعه بود. تیم فولاد خوزستان در تبریز در یک نبرد داغ و پرافتخیز مقابل تراکتورسازی به تساوی 2-2 رسید، اما با 26 امتیاز همچنان پرچم صدرنشینی را در اختیار دارد. و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل از سد داماش گیلان گذشت و با 24 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. عصر جمعه همچنین در یک بازی مهم دیگر سپاهان در کرج مقابل سایپا بدون گل مساوی شد و با 23 امتیاز با تفاضل گل بهتر نسبت به تراکتور در رتبه سوم قرار گرفت. تیم تای جدولی مس کرمان هم در خانهش 1-2 به فجر شیراز باخت تا همچنان فانوس به دست در انتهای جدول باقی بماند. پرونده هفته 13 جام خلیج فارس روز شنبه با دیدار تیم‌های استقلال و نفت تهران بسته خواهد شد. در آغاز 15 دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال در امارات شب گذشته در گروه آ برزیل 6-1 اسلوواکی را در هم کوبید و امارات میزبان 1-2 به هندوراس باخت. و در گروه بی ایتالیا با 1 گل ساحل آژ را شکست داد و اوروگوئه با 7 گل نیوزلند را مغلوب کرد. تیم فوتبال نوجوانان زیر 17 سال ایران هم که در گروه ای این مسابقات با آرژانتین، کانادا و استرالیا همگروه است، روز شنبه فردا اولین دیدار خود را مقابل آرژانتین، یکی از مدعیان قهرمانی، برگزار خواهد کرد. این رقابت ها با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی در جریان است. در برزیل محل برگزاری مسابقه های والیبال جام باشگاه های جهان امشب تیم کالی آمل نماینده ایران در 3 بازی خود به مسافه نماینده آرژانتین می رود. نماینده والیبال باشگاه های ایران در 2 دیدار قبلی خود مقابل تیم های ترنتینوی ایتالیا و پاناسونیک ژاپن نتیجه را واگذار کرده است. و امشب در ایتالیا و آلمان دیدارهای فوتبال باشگاهی در دستور کار است. هفته 8 سری آ ایتالیا امشب با نبرد داغ تیم‌های اول و دوم جدول آسروم و ناپولی آغاز می‌شود. رومی‌ها میزبان این دیدار هستند. و در آغاز هفته 9 بوندسلیگا 1 آلمان امشب بایر لورکوزن تیم سوم جدول در خانه تیم رده دهمی هوفنهایم به میدان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. اگر از اون دست شنوندگانی هستید که روز جمعه همین جا و همین لحظه براتون به پایان میرسه و یک سره به بستر میرید، خوابی خوش و روز شنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنیم. اگر هم که از جمله شنوندگان شب بیدار ما هستید، خب وعده ما رأس هر ساعت با مشروع خبرها و گزارش ها و رأس هر نیم ساعت با سرخط خبرها و همچنین در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهداره تک تک شما باد.